تفسیر سوره طارق، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الصاعد، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، بين كبد السرائر وما له من قبلة ولا معسر. بعض السورهای مبارکه مکیه، سورهای کوچک، سورهای اول نزول وحی که غالبا در این سوره ها همون تذکر قیامت هست. این سوره مبارکه هم با قسم شروع می شود، مثل سوره قبل و سماع لاکن دروج. اینجا هم با قسم شروع می شود و سماع و طارق. نوع قسم هم شبیه یک دیگر است با یه تفاوتی که عرض می کنم. واجب قسم مکرر گفته این که سوگند خوردن به چیزی، یک جهت مشترک که در همه سوگندها هست، تأکید روی مطلب است. یعنی وقتی که مطلبی میخواد روی اون تأکید کامل بشود، با قسم توأم میشود. علاوه بر این، یک ملاحظه دیگر در بعضی از قسم ها این است که قسم می خورند برای این که بفهمانند که این شیئی که به اون شیء قسم می خورند مورد احترام اون کسی است که به اون قسم می خورند. سوم، تناسب خاص میان اون قسم و اون مقتنده. یعنی وقتی که قسم رو میخورن یه مطلبی رو میخوان ذکر بکنن، گاهی بلکه همیشه میان نوع قسمی که انتخاب میشود با اون شیئی که بیان میشود و قسم به خاطر اون ایراد شده است، یک تناسب خاصی هست که الان تناسب رو در اینجا عرض می‌کنم. قسم اینجوری بیان می‌شود: سوگند به آسمان و آینده در شب، یعنی و آب ظاهر شونده در شب در آسمان، طارق که از ماده طرقه هست، اصل لغتش رو ذکر کردن که به معنی کوبیدن در است، یعنی کوبیدن در به منظور این که صدایی بکند در و کسانی که در داخل اون منزل هستن متوجه بشن که یک کسی هست پشت در و بیان در رو باز کنن. سابقه ها که زنگ های برقی نبود، در خانه های چیزی بود معمولا که بهش کودن می گفتن، این رو که همچی تختر می کردن، هنوز هم خیلی از منزل ها دارن اینجوری تک تکی به اصطلاح می کرد، برای این که اون کسی که مردمی که در خانه هستن بفهمن یک کسی پشت در است و بیان در باز کن. البته حالا در شهرها روز شب در منزلها بسته است، ولی در قدیم و الان هم در دهات و قصبات روزها معمولا در منزلها بازه، وقتی که شب میخوان بخوابن در منزل رو میبندن و لحاظه طارق به کسی میگفتن که شب وارد بر منزلی میشود و اون در منزل رو میکوبد. پس وقتی میگفتن طارق یعنی یک آینده در شب، وارد شونده در شب، کوبنده در شب که مقصود کوبنده به معنای وارد شونده. این اصل لغت طرقه است که ریشه اش همین بود که عرض کردم. در اینجا خداوند کلمه طارق را که به معنای همون آینده در شب و ظاهر شونده در شب، وارد شونده در شب است، بعد از کلمه سماع آسمان ذکر کرده، ولی چون به این معنا که قرآن در اینجا قصد کرده این لغت در جایی به کار برده نشده، قرآن به معنی مخصوصی اینجا آورده، لحاظه خودش فورا می فرماید که و ما ادراک ما طارق، تو چی می دانی که طارق چیست؟ اونی که ما به سوگند یاد کرده ایم، اونی که شب پیدا می شود، اونی که شب ظاهر می شود، اون چیست؟ اونی که شب گویی، این تشبیه البته شب در آسمان می کوبد و وارد فضای آسمان می شود. النجم الثاقب مقصود بود ستاره است، یعنی سوگند به ستاره هایی که در شب طلوع می کنند. فقط سوراخ کردن رو بهش میگن فقط، چون ستاره وقتی که طلوع می کند نورش پخش می شود در فضا، گویی این نور میاد و پرده شب را سوراخ می کند و هوا را و فضا را می شکافد و وارد می شود. از این جهت بهش نجم طارق می گن. پس مقصود این است سوگند به آسمان و سوگند به اون ستاره، البته ستاره خاص مقصود نیست، ستارگانی که سوگند به ستارگانی که در دل شب تاریک طلوع می کنند، ظهور می کنند، در سطح آسمان ظاهر می شوند. حالا این ارائه دادن این منظره که آسمانی و شبی و ستارهی در شب بعد از تاریکی طلوع بکند، یعنی ستارهی که خود رسولان اول در همین فضا بوده بعد غروب کرده بار دیگر طلوع میکند، این اشاره به چی؟ ما حالا باید ببینیم که بعد قرآن چی ذکر میکند، اون وقت تناسب مطلب را خوب درک میکنیم. بعد از این قسم بفرماید که این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبان است، نگهبانی. هیچ نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبانی است. مقصود این است که اون نفس هیچ نفسی نیست مگر اون که اون خدای متعال اون را به حفظ خودش حفظ می کند با قوای قیدی که خود او موکل کرده بر عالم، اون را نگهداری می کند. حالا این یا مقصود این است که هیچ نفسی نیست که معدوم بشود، از بین برود، همه نفوس را خدا حفظ می کند، نگهداری می کند. این از آیات زیادی در قرآن ما داریم، از آیات روح در قرآن این آیات هست که ماهیت مرگ را وقتی که قرآن ذکر می کند می فرماید ماهیت مرگ توفی است. توفی یعنی چه؟ یعنی استیفا کردن انسان، تحویل گرفتن انسان تا متمام. یعنی ما مرگ را اگر از نظر بدن در نظر بگیریم، این حیات بدنی را اگر در نظر بگیریم، این مثل یک چوبی است که مثلا خشک میشه بعد متلاشی میشه. اما اگر از نظر اون شخصیت واقعی انسان، من واقعی انسان ما در نظر بگیریم، و به تعبیر قرآن از جنبه نفس انسان اگر در نظر بگیریم، اون توفی می شود. یعنی خدای متعال ملائکه رو دارد که این ملائکه میان این نفس را، این حقیقت جان را، اون حقیقت من آدمی را تحویل میگیرن، از این بدن بگیرن، و بعدم این محفوظ است، از بین نمی رود. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. می فرماید در حال خواب و حال مرگ هر دو جان انسان، اونی که حقیقت جان انسان، نه اون حیات به اصطلاح مکانیکی بدن کرد، اون که حقیقت جان انسان و من انسان است، هم در حال خواب هم در حال مرگ گرفته می شود. منتها اونی که حکم الهی این است که بمیرد، اون نگه می دارد، و اونی که حکم الهی این است که اون خواب است، اون می فرسته بار دیگر. حالا این یک نوع دیگر از حفظ که از خود قرآن باز استنباط می شود که هیچ نفسی نیست مگر اون که حافظ دارد. مقصود این حافظ اعمالش، نه تنها حافظ ذاتش، بلکه حافظ اعمالش. و این علیکم یا حافظین کرامن خاطرین قبلن خوندیم که قرآن می فرماید که بر شما حافظها و نگهبانان است، و اونها نویسندگانی بزرگوار هستند. اینا که حفظ می کنند، چی را حفظ می کنند؟ نه تنها ما محفوظ هستیم، اعمال ما هم، تمام اعمال ما هم از نیک و بد همه محفوظ هست. حالا از اینجا ما تناسب قسم به آسمان و آینده و ظاهر شونده شب در آسمان، یعنی ستاره غایب شده و بعد ظاهر شونده شب در آسمان، یک همچنین قسمی با آیه با مقسم به مقسم علیه که میتواند این کل نفس لما علیها حافظ، وجهش روشن میشه. یعنی شما خیال میکنید که وقتی که مردید اولا خود شما نیست شدید، نابود شدید، دیگه برگشتنی ندارید، تونیلی ندارید دیگه، در صفحه این عالم، در آسمان این عالم، در آسمان این جهان دیگه تونی و دوباره ندارید. اشتباه میکنید. همین دیگه که اون ستاره غروب میکند ولی از چشم شما غروب میکند، معلوم که نشده که این ستاره که غروب میکند از چشم ما پنهان میشود، از افق ما پنهان میشود، معلوم نشده. یه روز دیگر باز از جای دیگر همون طلوع میکنند. هر مرگی غروب است و این غروب پشت سرش طلوعی هست. از نظر اعمال انسان هم اینجوره. اعمال انسان در دید دنیایی انسان یه سلسله امور گذشته و تراموش شده و تمام شده و پرونده بسته شده است. یه کاری انسان مثلا در یه وقتی کرده خوب یا بد، تا یه مدت معینی که یه پرونده بازی دارد در میان مردم، ها فلان قضیه فلان حادثه که واقع شد، بعد از مدتی این تراویش میشه، یعنی دیگه اصلا به گذشته تعلق دارد و یادی هم از این میشود که انه دیگه تموم شد. یه صحبت میرفته مثلا در بایی موضوعی رفته میتونم رای آقا دیگه بلکن اینا دیگه تموم شد، گذشت، اون حرف دیگه تموم شد، گذشت. و واقعا از نظر بعد دنیایی یه کارهایی اصلا تموم میشه دیگه، اصلا پروندهش به کلی در زندگی انسان ها بسته میشه. ولی از نظر الهی چی؟ آیا کاری عملی هست که پروندهش به کلی بسته بشه، غروب بکند که طلوع نداشته باشه هرگز؟ نه. تمام اعمال انسان مثل همین ستاره‌ای که ستاره ها که در شب بعد از مدتی پنهان شدن و بعد از مدتی تاریک بودن فضا، بعدها یک یک اینها در فضای آسمان به مرتبه طلوع میکنند، اعمال انسان هم در فضای حیات معنوی و روحی و نفسانی انسان هم یه روز طلوع خواهد کرد. همه گذشته ها به مرتبه از نو زمان حال میشوند، زمان حاضر میشوند، همه شون درست میشوند. پس این قصه آینده در شب، ظاهر شونده در شب، یعنی اون شیء، اون غروب کننده ای که غروب کرده و تاریک شده و مخفی شده است، ولی شب بعد میبینید دو مرتبه از افق سر بر می آورد، این به شما نمونه بگیرید در نظام عالم برای خودتون و برای اعمال خودتون که شما و اعمال شما هم مانند همین ستاره ها یه روز قایب میشید، یه روز دیگه دو مرتبه طلوع میکنید. خب این تا اینجا و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق، سوگند و آسمان و آینده در شب، یعنی به آینده در شب در آسمان، یعنی پدید آینده در شب در آسمان. و تا اینجا کسی نمیدونه که مقصود چی از این پدید آینده در شب در آسمان. خود آیت بعد مقصود رو بیان میکنه، و ما ادراک ما الطارق، تو چی میدانی اون آینده در شب در آسمان چیست؟ تو چی میدانی که مقصود ما چیست؟ النجم الساقط، مقصود ما ستاره است. اون ستاره نور دهنده ای که وقت تا ظاهر می شود نورش می شکافد و سوراخ می کند تمام فضا، که سوگند به اینها که چه؟ که این کل نفس لما علیها حافظ، جانی نیست مگر این که بر اون نگهبان هست. خودش رو حفظ می کنه، نمیذاره از بین بره، به یه میزی ظاهر خواهد شد. اعمالش رو هم حفظ می کنه، نمیذاره از بین بره، بعد یه میزی طلوع خواهد شد. بعد از این که با این تشبیه و تمثیل مطلب بیان شد، با یک تنظیر از وجود خود انسان، یعنی با نظیر آوردن از وجود خود انسان، باز همین موضوع قیامت و معاد استدلال می فرماید. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان اگر نمی خواهد از این طلوع غروبه ها پی ببرد به طلوع غروب خودش، از مراحل گذشته زندگی خودش که می تواند چیز بفهمد، به گذشته خودت نگاهی بکن، آینده خودت را هم، اون وقت استبعاد نمی کنی. وقتی که خدای متعال در کتاب آسمانی می گوید به نظرت عجیب نمی آد. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان در این احسن تقویم، این انسان که امروز بزرگترین کتاب الهی هست، وقتی که در روی زمین میاد بزرگترین کتاب الهی هست، و امثل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمرون، این که عالم اکبر هست، اتزعم انک جرم صغیر و فی کم تو العالم الاکبر، اولش چی بوده؟ دیده از کجا شروع شده؟ وقتی از کجا شروع شده تا اینجا رسیده را ببینید، اون وقت به قدرت اون قادری که چنین سازنده و آورنده و حرکت دهنده و سیر دهنده است، وقتی پی بردید دیگه مسئله معاد براتون عجیب نمیاد. انسان دقت کند از چی آفریده شده. خلق من ماء دافق، آفریده شد از آبی جهنده. آبی جهنده مقصود نطفه است، منی. بعد می فرماید که یخرج من بین الصلب و الترائب، بیرون می آید از میان صلب مهره پشت و ترائب، ترائب یعنی استخوان‌های سینه. در این که ضمیر یخرج به چی برمیگردد؟ بیرون می آید، چی بیرون می آید؟ آیا مقصود انسان بیرون می آید؟ یا مقصود این است که این آب منی بیرون می آید؟ از بعضی روایات استنباط می شود که مقصود انسان است. یعنی تصریح هم نشده، تعبیر کردن که مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب درشید. نه، این مال روایت نیست، یه احتمالی که مفسرین دادن که مقصود از این یخرجو انسان است، یعنی انسان در حین ولادت. این که یخرجو من بین صلب و ترائب، در مرحله اول فرمود که انسان آفریده شد، منشأ خلقتش یک آب جهنده است. بعد که به صورت یک انسان در می آید، یعنی در رحم خارج می شود این انسان از میان پشت و پهلوهای زن، یعنی در مدتی که در رحم هست، در محفظه‌ای که در اون محفظه احاطه کرده است، پشت زن از یک طرف، استخوان‌های پشت و استخوان‌های سینه و پهلو از یک طرف دیگر او را به اصطلاح احاطه کردن، چون استخوان‌ها هستن که مثل ستون‌هایی هستن که به اصطلاح حفظ می کنن، به الا این پرده های اینا که خود نازک هست دیگه، اینا حفظ. انسان از میان پشت و پهلوی زن، از رحم بیرون می آید. اگر زمین یک روزی را ما به انسان برگردانیم که اینجا تلیان داره انسان دقت کنند و دو مرحله اینجا ذکر شده باشد، یک مرحله مرحله منی و مرحله دیگر مرحله خروج از رحم که معنی آیا خیلی روشن. ولی غالبا زمیر یخرجه را به همون ما انباطق برگردوندن، نه به انسان. گفتن اون آب جهنده از میان صلب، از میان صلب یعنی مهره های فرش و ترائب یعنی استخونه های سینه بیرون میاد. باز در اینجا دهول بیش از دهوله، ولی دهولش به اصطلاح اونسی سراب سره. بعضی گفتن مقصود این است که آب منی از میان پشت و استخونه های سلام علیکم و استخونه های سینه مرد بیرون میاد. و دلیل در ترائب گفتن نه، ترائب اختصاص به استخونه های سینه داره، مقصود از ترائب دست ها و پاها صلب معلوم. کدخ معناش این میشه که اصلا این آب منی از تمام بدن خارج میشود، یعنی تمام بدن فعالیت میکند برای خروجی. یه احتمال دیگر که این احتمال از روایت روشن می شود و با بعضی نظریات امروز سازگار هست این است که در روایت وارد شده است که نه، مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب زن. این دو احتمال این بود که یکی این که مقصود از صلب و ترائب هر دو پشت فهمی زن باشد و مقصود خروج کودک است در حین ولادت از رحم. احتمال دوم این بود که مقصود از پشت و پهلوها یا غیر از دیگه که دست و پاره اینها همه مقصود مرد است و اون که خارج می شود مقصود منی مرد است. ولی در روایت یه چیزی ذکر شده است که از این معنی دیگری استفاده می شود که با نظریات علمای جدید جور در میاد و این است که ضمیر یخرجو به همون ماء برمی گردد، یعنی آب، همون آب جهنده که مقصود منی است. منی میخواد بگم منی از یک نفر نیست، تنها از مرد نیست، از زن هم هست، هم از مرد و هم از زن، هم نطفه مرد و هم نطفه زن هر دو در این کار شرکت دارن. یخرج من الرجل و المرأه، روایت اینجا میگه صلب کنایه از مرد است، ترائب کنایه از زن است. ترائب هم از این در طرف به زن ترائب میگن، چون ترائب یعنی استخونه های نرم روی سینه و این قسمت ها رو که اغلب اینها را به اندام زن اطلاق بشود نه به اندام مرد، چون مرد مظهر سختی و صلابت است و زن بدن زن و اندام زن مظهر نرمی و لطافت. صلب یعنی استخونه های محکم و ترائب یعنی استخونه های نرم، کمی اونجوره که خارج می شود از میان موجودی سخت و صلب یعنی مرد و موجودی نرم و لطیف یعنی زن. که امروز هم اینجور می گویم به این که قدما اینجور فکر می کردن که زن هیچ نقشی در نطفه ندارد، زن هیچ نقشی در بذر فرزند ندارد، زن فقط به منزله زنین است و مرد به منزله زارع و بذر از مرد است و زن فقط یک زنینی است که رحم زن فقط یک زنینی است که بذر مرد وقتی که در اونجا پاشیده بشود این بذر رو در درون خودش رشد میده. اون به خودش روش میده. ولی همین حساب هم بود که یک فکری در میان مردم قدیم وجود داشت، میگفتن آقا اصل بچه به پدر تعلق دارن نه به مادر، چون که هر گیاهی به صاحب بذر تعلق دارد نه به صاحب زمین. نه این است که اگر مثلا بکند و از اون زمین محصولی بروید، مثلا گندم بروید، جو بروید، یا اگر درختی در اونجا بکارد، حالا که این محصول در این زمین رویده هست بدون اجازه او هم بوده، اگر با اجازه او بود که خب حل شده بود، یا اگر قرار داده مثلا مزارعه بسته بودن که حل شده، بدون اجازه و بدون اطلاع که غصبن رفته هم چطوری کرده. حالا زراعت به کی تعلق دارد؟ میگفتن زراعت به صاحب بذر تعلق دارد، به اون کسی که بذرش رو برده و کاشته، ولی این کسی که این کار رو کرده است باید اجرت معمولی و متعارف و به طور عادلانه اجرت صاحب زمین رو باید بپردازد. والله محصول مال اونه، صاحب زمین نمیتونه بگه که نه من محصول با تو تقسیم میکنم، او حق داره فقط اجرت بگیره. در مورد مرد و زن هم چنین عقیده ای بود، مخصوصا در جاهلیت میگفتن آقا بچه مال مرد مال زن که نیست، ولهذا در نواها میگفتن نواهای پسری نواهای ما هستن، نواهای دختری نوای ما نیستن، نوای پدر و دامادن. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائد اشاره جاهلیت هست. میگفت اولاد ما همون اولادی است که از نسل پسران ما به وجود آمده باشه، اینا اولاد ما هستن، اما اولاد دخترهای ما که اولاد ما نیستن، اینا اولاد اون پدر داماد ما هستن، نوای او هستن نه نوای ما. روی همین فکر که دختر و زن نقشی ندارد در ایجاد فرزند، یک نقشی یک زمین یعنی فرزند دیگری را پرورش میده، مثل این است که مثلا حالا اگر بچه متولد شد یه زن دیگری بیا شیر بده، حالا با شیر دادن او بزرگ میکنه، با شیر خودش رو پرورش میده و بزرگ میکنه. سلام علیکم. آیا اگر یک زن یه بچه را با شیر خودش پرورش داد، بچه بچه این زنی که شرعن نباید بچه در مادر خودشه، حالا گیرم محرم میشه با این، ولی محرم میشه بچه شرعی بچه واقعی و که نمیشه هرگه. باز به همین جهت بود که در صدر اسلام مسئله حسنین علیهم السلام که مطرح بود، یه عده از این خلفا و کسانی که در درگاه خلفا بودن و علمایی که وابسته به اینها بودن میگفتن آقا حسن و حسین که اولاد پیغمبر نیستن. چرا؟ چون اولاد دختری پیغمبرن، اولاد دختری که اولاد آدم نیست که، یه همین فکر جاهلیت، اینا اولاد دختری پیغمبرن و اولاد هر کس اولاد پسری اوست. حسن و حسین اولاد علی و اولاد ابی طالب هند که از طرف پدر به اونجا میرسند، نه اولاد حضرت رسول و اولاد عبدالله که از طرف مادر به اونجا میرسند. این عقیده در باره حسنین قرآن به روی منطق قرآن با بیانهای مختلفی رد شده و رد می شود. یک بیانش بیانیست که ائمه در زمان خودشون یاد داده بودن به اصحاب که اگر یه وقتی این حرف را زدن شما در جواب اونها بگویید. در یه آیه هست در قرآن که حالا متاسفانه درست یاد یادم نیست که راجع به ذریه ابراهیم که قرآن بحث میکند، مثلا و از ذریه ابراهیم هست کی و 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 عیسی. بعد ائمه گفتن از اینا بپرسید عیسی را که قرآن اولاد ابراهیم میشماره، عیسی از کجا منتصب بود؟ عیسی که پدر بشری که نداشته، چون از اوچون فرزند مریم بود و مریم از ذریه ابراهیم بود، خدای متعال عیسی را فرزند ابراهیم شما رو که حتماً که قرآن که از مثل جاهلیت شما. علاوه بر این امروز دیگه از نظر علمی مثلا مسلم شده است و آیات دیگری هم باز در قرآن شاهد بر این مطلب هست که قرآن هم این مطلب رو تأیید می‌کند که اینجور نیست که فرزند پدر باشد و فقط یعنی صاحب بدر فقط پدر باشد و مادر فقط زنینه باشد، بلکه ثابت شده است که اون هسته اولی که از اون هسته اولی بچه پیدا می شود، اون هسته یه سلولی از میان سلولهای خیلی زیادی که در نطفه مرد هست با یه سلولی که در رحم زن پیدا می شود به نام ارشیدن تخمک، این دوتا با یک دیگر در می آمیدند و یکی می شوند. اون ژن‌ها یعنی اون نقاط ریزی که در هر در این سلول‌های نطفه وجود دارد که استعداد که منشأ انسان شدن و ریشه‌های انسان شدن و استعدادهای انسان شدن، خواص ارثی نسل‌های گذشته در اون نقطه‌های ریز هست، به طور متساوی هم در اون اسکر مرد هست هم در تخمک زن، بعد اینا دوتایی با هم دیگر به طور متساوی یک واحد رو تشکیل میدن. یعنی اون بذر اولی زن به اندازه مرد در این بذر شریک هست و مرد به اندازه زن در این بذر شریکه. یک ذره مرد اولویت نداره از نظر بذر میدن. اون وقت اینجاست که حق مادر بر حق پدر فزونی میگیرد، چون این دوتا در بذر که به طور متساوی شریکن تا دوی صاحب زمین هم هست. اون نه ماه هم در زمین رحم خودش این پرورش داده و اگر متجدد روی چند فکر نشده باشد یک سال و نیم الا دو سال هم بعد از پستان خودش این بچه رو تغذیه میکند و لحاظه زن در وجود فرزند فهم بیشتری دارد از مرد، برای که در بذر به اندازه مرد شریک است و در پرورش فهمی دارد که مرد اون مقدار سهم نداره. بله سهم مرد از دوره شیر خارجی وقتی که گذشت از این به بعد تازه اون وقت مرد یه حق یه سهم دیگری پیدا میکنه، چون از این وقت دیگه قبلش هم البته اجرات باز اگر زن مطالبه میکرد مرد باز میداد، ولی از اون به بعد که غذا خور میشود مرد وظیفه دارد که تغذیه بکند فرزند را. از این به بعد کم کم باز مردی خواست سهم خودش رو به اصطلاح در فرزند ببرد بالا که باید تربیت بکنه او را و یه حقوق دیگری پیدا کنه. حق به تربیت هم که اگر به هر اندازه که اینها تربیت بکنن فرزند را، هر دوی اینها به اصطلاح حق به تربیت هم پیدا میکنه. حالا این یخرج من بین صلب و ترائب، از میان زن و مرد این نطفه بیرون میاد، یعنی نه از این تنها نه از این تنها، نیمی از این نه نیمی از اون. خب ای انسان گذشته تو که حالا به این حالت رسیده ای چنین گذشته‌ای داشتی؟ کی چنین کرده؟ خدا. خدا و قانون خدا، قدرت الهی، حکمت الهی که اینها رو به وجود آورده. انه علی رجعه لقادر یوم تبلی السرائر. همین خدا که چنین کاری کرده است بر بازگردندن این انسان، مثل همون النجم الثاقب، این که غروب کرده باری میگر شروع بکند رجعش میشند. این بر برگردندن این انسان بعد از مرگش قادر است. یعنی این که چنین قدرتی را شما در ابتدای زندگی او دیدی، پس بدانید و باور کنید که چنین قدرت او قادر است که بار دیگر هم باز انسان را بعد از یک غروب دو مرتبه چالش بکند. که روزی که دیگه در امروز با امروز یک تفاوت اساسی دارد. یوم تبل سرائر، روزی که اختبار و آزمایش می شود و یا آشکار می شود، هر دو اینجا یک نتیجه می دهند. روزی که در اون روز آشکار می شود سریره ها، یعنی که آشکار می شود سریره ها، ببینید، یعنی روزی که در اون روز دیگه پنهان وجود نداره، همه چیز آشکاره. الان در دنیا، در دنیا یه امور کمی هست که آشکاره. ما هر کدام از دیگری، هر کدام از وجود ما، از شخصیت ما، از کارهای ما، از نیتهای ما، از ملکات اخلاقی ما، از خوبی های ما، از بدی های ما بر یک دیگه چقدر آشکاره؟ خیلی کم. واقعا هیچ کس رو نمیشناسه. آدم 40 سال 50 سال اگر با یه نفر شب و روز باشه، میره بعد از 40 سال یه چیز میگونه بر اون، میگه من تا حالا یه آدم رو نمیشناسم. برای اینکه ما ظاهر هم دیگر رو میبینیم، ولی در قیامت همه چیز آشکار است، نهان در اونجا وجود ندارد. نیت ها آشکار است، عقاید آشکار است، خوی ها و ملکات اخلاقی آشکار است، اعمال آشکار است، هدف ها و قصد ها آشکار است. در اینجا قیامت خدا کی میداند که مثلا انسان در خفا عملش کیست؟ آیا گناه میکند یا نمیکند؟ واجبات الهی را به جا میآورد یا به جا نمیآورد؟ با چه قصدی به جا میآورد؟ با چه نیتی؟ همه از یک دیگر پوشیده هستی، حکم به ظاهر هم میکنید. ولی در اون روز شما من رو میبینید با هر چه که در درون و در باطن دارم. وقتی که دیدید که اون چه که از من آشکار شد با اونی که در دنیا در باره من میپنداشتید دو دوره، اون وقت این چقدر خجلت و سرفکندگی برای من در میان مردم هست. شما در مقابل من همینجور، اون یکی در مقابل اون یکی همینجور، اون یکی در مقابل یکی همینجور. یعنی این پرده ای که امروز افتاده است، اون روز دیگه پرده نیست. این پرده ها همه برداشته میشود، همه باطن ها رو میبینند. فما له من قوت ولا ناصر. در اون روز انسان نه نیرو دارد خودش که بخواد خودش را از این وضع نجات بده، نه دیگری میتواند به کمک او بیاد. خودش از تو واقعیت خودش و عمل خودش هیچ چاره ای نداره. حالا تو مرتبه فرمد و سماع ذات رجع، سوگند به آسمان صاحب برگردوندن. ای داری و سماع ذات رجع، مفسرین یه احتمالاتی دادن که به نظر من خیلی روشن و واضح با تفسیری که کردید، که مقصود همین نظم ساقه به مقصود اگه رجع در اینجا اشاره است به همونی که به تار فرمود. نفرمود که خداوند بر رجع انسان قادر است، نه بر برگردوندن انسان قادر است. به مرتبه و قسم میخورد همون و سماع و طارق اینجا به صورت و سماع ذات رجع آمده، سوگند به آسمان صاحب برگردوندن، یعنی آسمان برگرداننده، یعنی سوگند به این نظام آسمانی که این ستاره هایی که غروب میکنن دو مرتبه باز طول میکنن و طروق میکنند. پس در واقع این قسم همین قسم است با تعبیر دیگری، با تعبیری که با اون مقسم و به مقسم علیه خوب دیگه نزدیک میشود، یعنی با موضوع مشهور شدن مردم در معاد. والارض ذات صدع و سوگند به زمین صاحب شکاف. ببینید این والارض ذات صدع اگر و سماع ذات رجع را همینجوری که الان معنی کردم معنی بکنیم، والارض ذات صدع هم خیلی روشن است. زمین کارش این است شکافته می شود و بعد که شکافته می شود دانه ای گیاهی ازش بیرون میاد. اصلا روی ایدن به معنی شکافتن زمین دیگه، یعنی زمین شکافته می شود. این از این مثلا یک دانه گیاه، یک دانه ای که در زمین هست، اون برگش از زمین سر زمین رو می شکافت و سر بیرون می آورد. بخواد بفرماید که این که قسم میخورد به زمینی که چنین خاصیتی دارد، یعنی یه روزی هم شما مثل یک گیاه که از زمین بیرون بیاد، زمین شکافته میشه شما میاد بیرون. این بعضی کلمه رجع را چون عرب به باران میگوید رجع، یه رجع را زمین برگردم به نیچه ما معنی کردی معنی نکردم، گفتم سوگند به آسمان بارنده و زمین صاحب شکافتن. این هم باشه با همه معناست نیست، تعبیر دیگری، یعنی سوگند به باران که از بالا میاد و زمین رو می شکافت و همین منشأ پرورش روییدن دانه هاییست که در زمین نهفته است. که باز اشاره که قیامت می شنیم چیزی، ولی اون معنی که اول عرض کردم بهتره که چی؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، که این سخنی فصل یعنی فاصل قاطع بدون شک بدون تردید تخلق ناپذیر جد توجیه و تعلیم و این حرفا بر نمی داره، شوخی هم توش نیست. و ما هو بالهزل، این هزل شوخی نیست، حقیقته، تخلف ناپذیر است، محاله که نشود. بعد می فرماید که انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. اینجا این به اصطلاح دو آیه اشاره است به وضع کفار و مخالفین و منافقین. این فرماید به این که اینها مکر میکنن، مکر کردنی یعنی مکرها و نیرنگها به کار میزنند برای مبارزه با تو و با قرآن تو و برای خاموش کردن نور خدا. همون انواع نیرنگه هایی که اینها زدن، از راه تطمیع پیش آمدن، از راه تهدید پیش آمدن، از راه توسل به عواطف امثال ابو طالب پیش آمدن، از راه تصمیم گرفتن به کشتن پیش آمدن، از راه سخت گیری ها کردن و در شعب ابو طالب محصور کردن پیش آمدن، از راه تعذیب و معذب کردن اصحاب پیغمبر که در جلسه پیش عرض کردیم پیش آمدن، همه این نورنگ ها رو اینها زدن. اینهم یکیدون کیدا، چه نقشه ها میکشن، چه مکر ها میکنن، چه فریب کاری ها میکنن، چه حق بازی ها میکنن. خدا میفرماید من هم مکر خود رو به کار میگیرم. در قرآن این تعبیر زیاد آمده که مردمی با خدا خدعه میکنن ولی خدا اونها را فریب میدهد و خدا خاده اون. در بعضی تعبیرات این گرامه بگه در اول سوره بقره یه خاده اون الله و ما یخدعون الا انفسهم، در مقام فریب دادن خدا برمیان ولی نمیدونن که اینها خودشون فریب میدن، یعنی همین کار خودشون فریب خودشون. حالا این آیات با این آیه که تفسیر میکنه این آیات را، این آیه و امثال این آیه را خیلی معنای لطیف در میاد. در بعضی آیات قرآن میفرماید که اونها مکر میکنن و نیرنگ و فریب به کار میبرن، خدعه به کار میبرن. من هم خدعه به کار میبرم و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. در یه آیه دیگر اینجور تفسیر میکنه در واقع این آیات را، اینا خدعه میکنن، فریب به کار میبرن، ولی خدعه خدا با اونها اینه که همین خدعه خودشون خدعه علیه خودشون تمام میشه. یعنی این خدا گولزنی ها خود همین خدا گولزنی ها خود گولزنی است، خود همین خدا گولزنی ها خود گولزنی است. و ما یخدعون الا انفسهم. حالا چطور؟ به چه بیان؟ ببینید اگر کسی یک فریبی را، یک نقشه را، یک نقشه فریب کارانه را بکشد که خودش نمیداند که این نقشه فریب کارانه در نهایت امر به ضرر خودش تمام می شود. وقتی این بگیره یه وقتی یه آدمیست که استحقاق آگاه کردن دارد، یعنی یه دیگری میاد این را آگاهش میکنن، یا به زورم اگر شده دستش میگیرن یا آقا نکن اشتباه میکنی این به ضررته. ولی یک وقت اون نقشه‌ای که انسان میکشد اون دیگری میگه حالا بلش کن بذار با همین نقشه خودش همچین بخوره به زمین که مغزشن از مغز کلش بیاد بیرون. یعنی او را آگاه نمی کند یا به زور دست او را نمی گیرد، بیرونش نمی کشد، نتیجه ناکر و نیرنگش بر ضرر خودش تمام می شود. این معنیش می شود که یخادعون الله و هده خادعهم یا و ما یخدعون الا انفسهم. اینها فقط خودشون رو فریب میدن. وقتی که انسان چنین نقشه‌ای بکشد، نقشه‌ای که به ضرر خودش هست، این در واقع خیال میکنه دیگری رو فریب داده. درسته که در واقع چون ضرر بیشتر رو خودش برده است، خودش رو فریب داده در اینجا. چون انسان که نمیتواند خدا را گول بزنه علیه عزب الله، خدا که نمیتواند با جمیع این عالم و نظامات عالم برابری بکند. چه حافظ خوب میگوید، میگوید که صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، اون کو که عرض شعبده با اهل راز کرد. یه حقیقتی انسان به این کوچیکی که نمیتواند با این نظامات کلی عالم نیرنگ بازی بکنه و عالم رو فریب بده، انسان میتونه یه انسانی مثل خودش رو فریب بده. حد اکثر این است دیگه. و اما انسان که نمیتواند قوانین این عالم رو فریب بده، مثل یک کسی مثلا بگه حالا در مقام میتونه یک کسی بگه آقا من طب را فریب میدم. نه آقا، تو طبیب رو میتونی فریب بدی ولی طب رو نمیتونی فریب بدی. طبیب رو چیه میشه فریب داد؟ این است که طبیب به آدم یه دوایی میده، بعد که رفت بار دیگه برگشت میشه طبیب، طبیب ازش میپرسن مثلا که حالت مثلا چطور بود، تبت مثلا دیشب چطور بود، چند درجه بود، تب داشتی نداشتی، چی خوردی چی نخوردی، از چی پرهیز کردی چی پرهیز نکردی، دروغ بگو به طبیب. طبیب هم باور بکنه، بعد یه نسخه دیگری بر اساس اظهارات او بیاد بده. خیلی خب، طبیب میشه فریب داد این انسانه، ولی طب رو میشه فریب داد؟ طبی که خودش یک قانونه در عالم که اگر مثلا فلان بیماری در حال تب اگر فلان دوا را فلان غذا را بخورد چنین نتیجه میدهد و اگر فلان دوا را نخورده باشد چنین نتیجه بخورد چنین نتیجه ای، کبر خطیقه نمیشه در طریقه تو قانون عالم قانون خلقت هست. اون وقتی که آدم خیال میکنه طبیب را فریب داده، خودش فریب داده پر تبرکه نمیشه فریب داد، اشتباه کرده. پس اون کسی که میرود سراغ طبیب و به خیال خودش طبیب رو فریب میدهد، در همون حال همون فریب دادن طبیب فریب دادن خودشه. این مثل بگه لازم نیست طبیب بخواد یک نقشه دیگر رو بکشد برای فریب دادن این، همون خود فریب دادن طبیب یعنی فریب دادن خود. از قانون خدا همین جوری که طب قانون است و قانون را نمی شود فریب داد، دین خدا قانون است. آدم بخواد علیه دین خدا قیام بکنه و به خیال این که خدا را فریب داده، در اینجا خدا را که نمی شود فریب داد، چون خدا یعنی صاحب این قانون ها. پس انسان در همین حال که خیال میکند که خدا رو دارد فریب میدهد در قیامش علیه دین و مصالح دین، در واقع خودش رو دارد فریب میدهد. فقط زمان میخواد، زمان. اونی هم که تیکه بلکنه را پیش طبیب و پدر طبیب رو در آوردم، من خرش کردم، دروغ برش گفتم، یه نسخه ای که نمیخواست بده من ازش گرفتم، اینجا سرفراز میاد بیرون. ولی چند روز وقتی که عمل کرد این نسخه عوضی را، اون وقتی که افتاد تو بستر نفساش به شما را افتاد، اون وقت میفهمه که نه، این طبیعی فرید نه داره، خودش فرید داره. و قرآن میفرماد که اینه هم یکی دون کیدا، اونها مکر میکنن مکر کردن، ما هم مکر میکنیم مکر کردن، ولی مکر ما همون عمل کرد قانون ما. فمهل الکافرین، تو فقط مهلتشون بده، زمان فقط میخواد. این همون مکر خودش با خودش چی میکنه؟ امهل هم باید تأکید میکنه، باید مهلت رو بایدن، یه خود مهلت، فقط یه خود مهلت میخواد. یه خود مهلت که بده، اون وقت میفهمی که چجور این نیرنگ ها همه علیه خود این ها تمام میشه. مثلا یه بچه فرض کنه چونه تو میره مدرسه، معلم بهش تکلیف میده، فردا میاد معلم بور میزنه، یعنی تکلیف ها که باید خودش بنویسه خودش نمیسه، برادر بزرگترش نمیسه، خواهر بزرگترش نمیسه، مادرش نمیسه، پدرش نمیسه. بعد میاد اونجا خیلی هم بارکالله احسن نمره خیلی عالی هم میگیره، بعد میاد بیرون که خیلی خوشحال که معلم بور زدن. حالا واقعا معلم بور زده خودش بیزده، این معلوم خودش گیر داده. سه ماه چهار ماه همینجا را عمل بکنیم، امتحان سه ماه وقتی که آمد اومد معلوم میشه، فمهل الکافرین امهل هم رو بایده، همچنین خود مولتش بوده.
دیگه سر امتحان سه ماه دراته اون وقت معلوم میشه که کی فرید داده کی فرید خورده، بعد میشه خود کی فرید داده.
فمهل الكافرین امهل هم رویدا.
حالا همه کسانی که با حقیقت مبارزه میکنن کارشون اینه،
فمهل الكافرین امهل هم رویدا.
زینب سلام الله علیها.